یک شنبه 13 تیر ماه 1400، نشست دوم روششناسی فقه تقنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روششناسی فقه تقنی، مستحضر باشید، در نشست قبل راجع به مفهوم شناسی واژه هایی که استفاده می کنیم مطالبی رو بیان کردیم. سوالی مطرح شد که آیا فقه تقنی روش خاصی داره، نکته خاصی داره، یا از همون روشی که در اجتهاد سایر ساحت‌های فقهی استفاده می‌کنیم باید بهره ببریم. که من عرض کردم یک جواب اجمالی من میدم و یک جواب تفصیلی. جواب اجمالی بود که فی الجمله تفاوت داره. جواب تفصیلی باید ملاحظه کنید در امروز و روزهای آینده. منتها برای اینکه از یک جلسه حواله ندیم به یک جلسه دیگه، همون دیروز من مواردی رو اشاره کردم، مثلا در فقه تقنی وحدت رویه خیلی مهمه و این میاد تو خود استنباط، تو فرایند استنباط قرار میگیره، وحدت رویه. بعدم دو تا مثال زدم، بحث ارث زنان و بحث تعزیرات. حالا اگر کسی دیروز بحث ما نبوده یا فراموش کرده به هر دلیل، چون صدا هم دیروز گفتن مطبوع نبوده، این آنچه که گذشت. حسب قرار بزرگوارانی از برادران عزیز، خواهران محترم، سوالاتی مطرح کردند. منم قول دادم که اول سوالاتو پاسخ بدم و بعد بحثو شروع کنیم. 4 تا سوال از درس دیروز شده که با همون شماره‌ای که گفتم فرستادن. یکی هم سوال حضوریه که حالا عرض می‌کنه. یکی از آقایان سوال کردن که رابطه فقه تقنین با فقه و سیاسه چه رابطه ایه؟ همونه، این همانی، یا فرق میکنه؟ فقه و تقنین، فقه و سیاسه. ببینید، فقه و تقنین رو که من دیروز توضیح دادم، یعنی فقهی که میخواد خروجیش قانون باشه، در واقع ظرفیت قانون شدن رو داشته باشه، فقهی که خروجیش میخواد ظرفیت قانون شدن رو داشته باشه. فقه و سیاست، دقت بفرمایید، اگر اصطلاح قدیمش رو نگاه کنیم، علمای ما سیاست رو به معنای مجازات می گرفتن. تو فارسی هم گاهی میگیم که مثلا فلانی رو سیاستش کردن. آثار مثلا 100 سال پیش رو مطالعه کنید، میگن فلان متخلف رو سیاستش کردن، یعنی مجازات. جالب اینه که گذشتگان ما وقتی فقه و سیاست میگفتن، غیر از این فقه سیاسی امروز، نه، یعنی فقه مجازات ها، و لذا کتاب الحدود، کتاب قصاص، کتاب تعزیرات، کتاب دیات، اینا میشد و کتاب قضا، شهادات، این 5-6 تا کتاب میشد فقه و سیاسه یا فقه سیاسات. تو تعابیر مثلا شهید اول نگاه کنید این تعابیر رو و این تعبیر رو میبینید، یعنی اصلا فقهی که از حدود صحبت میکنه، کتاب الحدود. یه بخشی از شرح لمعه مثلا یا بخشی از جواهر میشد فقه و سیاسه، فقه سیاسات. اگر به این معنا بگیریم اصطلاح گذشتگان، فقها، قدیمی‌ها، ببینید از نظر مفهومی بین فقه تقنین و فقه سیاست تباینه. حتی نمیگم عام خاص مطلق، عام خاص منوج، یه کمی شلوغم میشه ها، ولی چاره ای ندارم. بعضی از نکات رو محضرتون عرض کنم که جاهای دیگه هم به درد بخوره. ببینید ما در مفاهیم عام خاص مطلق و عام خاص منوج نداریم، یا تباین داریم یا ترادف. اگر کاملا هم معنا باشن میشه ترادف، مثل انسان و بشر. اگر تفاوت معنا داشته باشن میشه تباین، ولو مصداقا چی باشن؟ حتی متساویین باشن. الان سوال کنم از شما، انسان با زاهک، انسان با ناطق چه نسبتی دارن؟ خارجن، تساوی، ولی مفهومن اینا متباینن. آقا تو این پایان نامه ها و کتاب ها اینقدر من این اشتباه رو میبینم، میگه نسبتشون دوتا مفهوم ها، میگه عام خاص مطلق، عام خاص منوج. استاد ها، استاد راهنماست، میگم آخر بزرگوار اینو که تو منطق باز توجه میکردی، مفاهیم یا تباین یا ترادف، تمام نداره دیگه، مفاهیم دیگه. بله از نظر مصداق همون متباین، گاهی حتی متساویه اینن، گاهی عام خاص مطلقن، گاهی عام خاص منوجن. ولذا بزرگان ما، گذشتگان ما به ما یاد دادن، گفتن دو تا کلی از حیث صدق بر مصداق، نه از حیث مفهوم، یا متباینن یا متساویان یا عام خاص مطلقن یا عام خاص منوج. بر این اساس فقه سیاست با فقه تقنین دو تا معنا رو دنبال میکنن، دو تا معنا میشن تباین. از نظر خارج نه، ممکنه فقیهی که فقه القصاص تدریس میکنه یا فقه حدود ناظرن به تقنین استنباط کنه، ممکنه ناظر به تقنینم نباشه. الان این کتابای فقه ما که همشون فقه و سیاست دارن، حالا طبق این توضیح من جواهر داره، کشف اللسان داره، ریاض داره، اما اینا درگیر قانون نبودن، یعنی دنبال فقه تقنین نبودن. حالا ممکنه کسی هم نه، هم ناظرن به تقنین، مثل کسی که میخواد خروجی فقهش برای قانون باشه، لذا به وحدت رویه توجه میکنه، به بایسته های تقنین توجه میکنه. حتی میدونید که تو مثلا فقه تقنین ما بعید نیست، احتیاط مستحب این است، اینا نداریم دیگه، فقه تقنینه دیگه، میخواد قانون بشه دیگه. خب این ممکنه هم فقه و سیاسه باشه هم فقه تقنین. پس ببینید اگر دست منو نگاه کنید، اینها از نظر مفهوم دو تا راه مستقل میرند، تباین دارند. از نظر خارج نه، ممکنه یه جا هم فقه سیاست باشه هم فقه تقنین، یه جا فقه سیاست باشه فقه تقنین نباشه، فقه تقنین باشه فقه سیاست نباشه، مثلا بحث نکاح و طلاق باشه. بس نسبتشون میشه عام و خاص منوج. متباینان مفهومن این دوتا اصطلاح عام و خاص منوج خارجن. این رو فقه و سیاست به معنای همون قدیمیش. اما میدونید که ما امروزه یه اصطلاح داریم فقه سیاسی که بیشتر تو دانشگاه ها اصطلاح هست، در واقع یعنی فقهی که میخواد به مسائل سیاسی بپردازد، تدبیر جامعه، تدبیر منزل، تدبیر نظام، حتی روابط بین الملل تو خود همین فقه سیاسی گاهی میارن ابت گاهی هم جدا میکنن. اگر این باشه باز نسبتشون میشه تباین مفهومن و میتواند باز همون عام و خاص منوج باشد مثلاً. میدونید چرا شل میگم میگم میتواند؟ چون فقه سیاسی به این معنا خیلی سخت از فقه تقنین جدا میشه، لذا میتونیم مثلا بگیم هر گزاره فقه سیاسی باید ظرفیت قانون شدن رو داشته باشه. اما خب ممکنه فقه تقنین باشد ولی فقه سیاسی نباشه، راجع به مسائل دیگه باشه. اما خب به هر حال حالا ممکنه در همین جام یه اظهار نظری بشه که اگر بخواد قانون بشه باید بعضی مراحل رو طی کنه. علی حال مطلب روشن باشه، حالا خیلی درگیر کلمه نباشه. سوال دومی کردن، من زیاد معطل سوال نیستم، سوال خوبی بود انصافا، یکی از آقایان کرده بودن، خب لازم بود روشن بشه. گفتن آیا فقه تقنین ابزار فقه های مضافه؟ یه بار دیگه میخونم، آیا فقه تقنین ابزار فقه های مضاف؟ راحت بخوام سریع بگم خیر. ببینید فقه های مضاف مثل فقه اخلاق، فقه تربیت، فقه حدود، فقه قصاص، فقه خانواده، فقه هنر، فقه هسته‌ای، کتاباش هم ما داریم، فقه های مضاف. یعنی چه بخواد فقه تقنین ابزار فقه های مضاف باشه؟ نه، تو خود فقه های مضاف گاهی فقیه با نگاه فقه تقنین به استنباط میپردازه، گاهی فارغ از تقنین. مثال بزنم براتون، بحث قنای مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فقه مضاف دیگه. شیخ انصاری در مکاسب محرمه به چی پرداخته؟ به فقه قنا، فقه موسیقی. حالا موسیقی به اون معنای نواختن آلات نه. پس یه بخشی از مکاسب ولو چند صفحه فقه مضافه. اما شیخ اعظم نظرش به فقه تقنین نبوده. بله اگر مثلا یه فقیهی بخواد فرض کنید برای جمهور اسلامی فقه قنا رو استنباط کنه، میدونید چقدر هم تفاوت میکنه. خب برای کشور بخواد استنباط کنه بعد فتاوای مختلف، خب حال کدام مثلا نظرها باید متبع باشه؟ از طرفی نمیشه کشور رو مثلا با یه فتوا اداره کرد. نمیتونم بگیم تلویزیون دائم از دفتر مراجع استنباط کنه، خب اون قانون میخواد، حالا دستورالعمل میخواد، مانیفیست میخواد، هرچی میخواد تعبیر کنی. خب اونجا ممکنه بگیم برخی از مثلا تغییرات باید داده بشه، یه مسیری طی بشه. و نظام همون فقه مضاف که دوستمون اشاره کردن ممکنه در قالب فقه تقنین اجرا بشه، ممکنه در فارغ از فقه تقنین، مثل جقه انصاری استنباط میکنه، نظرش هم ایشون نبوده که بخواد اینو یه قانون در بیاد. پس بازم میدونید چی میشه؟ همون نکته میشه، اینها نسبت هاشون تباینه، چون دوتا مفهومه، دوتا وادیه. ولی خب ممکنه در خارج هم فقه مضاف باشه هم فقه تقنین. سوال سومی هم کردن، من سوالی که شده جواب بدم، مثل اینکه بعضی از آقایان با سوال دارن. دیروز من یه اشاره‌ای کردم، به استطرادم بود که گفتم رو بحث ارث زن، یکی از آقایان اعضای شورای نگهبان به من گفتم که ما با این که نظرمون نبود و نظر ما همون نظر مشهور بود، ولی چون نظر رهبری معظم ارث زن از اقار بود ما سکوت کردیم. نمیدونم حالا قانونی داره شورای نگهبان با 2 هفته یا 10 روز سکوت تایید مصوبه مجلس به حساب میاد. این تصویر رفت، اگر صدا میره بگید سریع بیان از اینجا. بله باز اومد، حالا اگر بله میگن صدا هم هست. خب وای میشن ظاهرا صدا هست، من مطمئن نیستم ولی هست، ظاهرا صدا هست، هست برقرار شد. اونجا برقرار شد یا من اینجا دستگاهش کردم؟ بسیار خوب. ببینید اونجا من عرض کردم که شورای نگهبان گفت ما سکوت کردیم، خب تایید مجلس حساب می شد که بر اساس فتوای رهبری تنظیم شد. یکی از آقایون گفتم خب آیا این مثلا می تونه شورای نگهبان سکوت کنه و مثلا به احترام فتوای حالا رهبری مثلا نظر خودش اعمال نکنه؟ صداقت شده بود؟ بسیار خوب. حالا تو منطقه باشید چی ما آقایون است. ببینید اینا دیگه خود آقایان شورای نگهبان برنامه بره خودشون دارن. حالا ممکنه یه جاهایی مصلحت ببینن که اصلا نظر رهبری مثلا باشه باید سکوت کنن که نظر ولی فقیه اونی که در رأس هرم قدرته اجرا بشه. خب یکی از نشونهای همین بحث وحدت رویه است. بالاخره اگر مثلا شورای نگهبان خب بله وظیفش هست اعمال نظر بکنه، اما اگر ببینه به وحدت رویه لطمه میزنه خب سکوت میکنه. آقایان شورای نگهبان گاهی که باشون صحبت میشه، من نمیخوام از طرفشون صحبت کنم که تبعاتی هم داشته باشه، میگن نه ما نظرت، ما اونجا مفسر نظرها نیستیم، ما نظر خودمون رو اعلان میکنیم و اونجا ما نه تقلید میکنیم نه مثلا نظر کسی رو. اما خب ممکنه یه جایی مصلحتی اقتضا کنه و تو مثلا فرایند قانونی خودشون هم باشه. بنابراین از نظر اصل مطلب نمیشه به نظر ما اشکالی گرفت. و اما یه سوالم شده، سوال چهارم من عرض کنم و دیگه داره طولانی میشه، در این حال هرچی سوال باشه من پاسخ میدم. بله سوال این بود که آخه دیروز بودید یا نبودید دیروز؟ سوال این بود که شورای نگهبان مخالف بود. آقای یزدی به من گفتن، گفتن ما معتقد بودیم که همون نظر مشهور که خانم ها از عقار ارث نمیبرن، منتها قانون مجلس این بود که ارث میبرن. خب حالا ما باید بگیم شرعیت داره یا نداره، موافق شرع هست یا نه، مخالف شرع هست یا نیست. از طرفی خب نظر مجلس نظر رهبری بود، یعنی فتوای رهبری این بود. ما سکوت کردیم. آقایون گفتن مگه میتونه شورای نگهبان سکوت کنه؟ میگم تو فرایند کار خودش هرچه قانونشون باشه اجرا میکنن. و اما نکته دیگه که باشه، آخرین سوال که از آقایون سوال شده، حالا کسی هم تو کلاس سوال داره، ببینید ما دیروز یه حرفی زدیم، گفتیم که روش شناسی فقه تقنین روش خاصیه تا فارغ از تقنین. اما توجه داشته باشید ها، تمام اون فرایندهایی که در اجتهاد فارغ از تقنین مجتهد باید طی کنه، اونا باید طی بشه. الان من از شما سوال کنم، قاعدتا باید راحت جواب بدید. در یک اجتهاد طبیعی فقیه چه کار میکنه؟ اولا به موضوع و مسئله خوب توجه میکنه، بعد میره سراغ، حالا بعضی اول میرن سراغ ادله، بعضی اول میرن سراغ اقوال، به تعبیری که ما داریم موقعیت فقهی مسئله رو. اینم حواستون باشه، من هر وقت میگم موقعیت فقهی یعنی آرا در فقه، موقعیت شرعی یعنی در ادله. موقعیت فقهی مسئله رو بررسی میکنه، موقعیت شرعی مسئله رو بررسی میکنه، یعنی ادله رو میبینه و به هر حال به نتیجه میرسه. اگر هم به نتیجه نرسد میره سراغ اصول عملیه. یعنی در یک گزارش اجمالی این میشه فرایند اجتهاد در همه جا. اینا خط قرمزه ها، منتها در فقه تقنین این نکته هم هست که باید با توجه به قانون شدن و حالت قانونی پیدا کردن اجتهاد کنه. شما چی دارید آقا؟ فقط بلندتر که سوال میشه. سلام و رحمت الله.
از مثل زمین ارث میبرن، از قیمتش ولی ارث میبرن. یعنی چی؟ یعنی یک بانو اگر که یک بخش از زمین رو برای ارث در زمین نمیتونه اون رو بفروشه و ارث خودش رو جدا کنه، اما میتونه قیمتش رو مطالبه کنه از سایر اوراس. این یعنی یک نکته پیشی بود که انگاری بود که استحصال کردن تو قوانین دیگه، یعنی نمیتونه زمین رو بفروشه ارثش رو میده، فقط به مرزها ارثش، ولی میتونه این چیزش رو.
بله، حالا من نمیخوام وارد بحث عقار نشید، ولی در بحث عقار این مطلبی که شما بیان میکنید راجع به ساختمانه، نه راجع به خود زمین، کف زمین. اونی که فتوای مشهور قانون مدنی هم بر اون اساس تنظیم شده، مشهور فقام هست، شورای نگهبانم نظر داشت، این بود که همون نظر مشهور، یعنی خانم ها از تمام ما ترک شوهر ارث میبرن الا از عقار یعنی زمین که نمیبرن و از ساختمان قیمت رو میبرن. معلوم شد؟ منتها میخواست بحث بشه که نه، از عقار هم ببرن، از عقار هم میبرن یا از قیمت عقار. ولی اون چه که میخوام اینو بگم، این وقت حالا شما ممکنه توجه داشته باشید، دوستانی که شرمنده ما هستن بعدن هم خب معمولا صدها نفر میبینن، نرن بگن خب این مطلب که تو خود فقه هم هست، اون راجع به ساختمان بناست نه از عقار. حالا ورود نکنیم به بحث مسئله ارث و اینا، چون بنزه کافی بحثای فلسفه فقهی داریم. بازم بلندتر.
با توجه به اینکه در ساختار فقهی ما خود اون قسمت هایی که بیشتر از اهمیت ها سوال می شده قدیتر شد، اون اول که بیشتر ناظر به مسئله بوده که طهارت و صلات و افطار خب، ولی ناظر به حکومت و تقنیم و سیاست و اینها سوال شده نگرده، لیکن در ابواب مختلف به صورت مثالی گزاره های محدود و معین احسان است فرموش از اتاقی به اینجور استعمال بکنم که ما در طبق تقنیم باید این گزاره های محدود و معینی در ابواب مختلف تراکنده است اینها رو به عنوان یک کل در نظر بگیریم و یک ساختار از جزء کل بچینیم برای تدبیر.
البته من هنوز وارد این ساحت نشدم، ولی اینو به من نسبت بدید من رد نمی کنم، یعنی ولذا در فقه تقنین، البته می دونید که در فقه تقنین حتی گاهی در عبادات هم هست، یعنی فرض کنید بحث بخواد قانونی بیاد راجع به مثلا نماز جماعت، نماز جمعه، تشکیل نماز، یعنی این طور نیست که فقط ما در فقه تقنین فقط مثلا تو باب سیاست کار داشته باشیم یا مسائل اجتماعی، مسائل فردی و عبادی رو اصلا کار نداشته باشیم. نه، خب حج مثلا یک عمل عبادیه ولی مسائل قانونی داره، فقه تقنین داره، بنابراین تو ابواب مختلف هست. ولی خب همینطور که میفرمایید ما معمولا اینجا که میرسیم تعبیر میکنیم به اینکه فقیه دقت بفرمایید ایجاد یک شبکه دلالی بکنه، یعنی یک شبکه ای از ادله تشکیل بده و در یک نظام حلقوی یعنی کنار هم یا هرمی یعنی در طول هم ادله رو بچینه و استنباط کنه، نظام حلقوی و نظام هرمی اون شبکه ای از ادله رو که درست میکنه. خب میخواد بذارید دوستانم شاید منتظر باشن، شما میخواد باشه برای بعد، خیلی مظلومانه نگاه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالات خوبی شده بود، راه گشاست برای بحث، از این جهت من استقبال میکنم. ببینید درس امروز رو از کجا شروع کنیم؟ بعد از اینکه ما مفهوم شناسی رو انجام دادیم گفتیم که روش خاصی رو باید در نظر بگیریم، باز گفتیم دیروز که در بحث روش شناسی گاهی هنجارشناسانه کار میکنن، یعنی ببخشید به ترتیب بگم، گاهی هستی شناسانه کار میکنن، یعنی یه باحثی مثل حالا بنده که با شما بحث دارم میان روشهای موجود رو بررسی میکنیم، خودمون رو درگیر نظریه پردازی نمیکنیم، اما گاهی نه هنجارشناسانه بحث میکنیم که ما حالا مدعیمون اینه که انشاءالله در این چند روز، ولو خیلی محدوده ولی حالا همین چند روز هم از هر دو روش استفاده میکنیم، هم فلسفی یعنی روشهای موجود از هست صحبت میکنیم هم نظریه پردازی. اما این مطالب دیروز بود. اولین مطلبی که امروز داریم بگمم اختصاص به روش شناسی فقه تقنین نداره، اختصاص به روش شناسی فقه تقنین نداره، ولی چرا میگم؟ برای اینکه اهمیت مطلب رو پی ببرید و در فقه تقنم استفاده کنید. اصلا اصل روش شناسی، ما برای چی باید بریم دنبال روش شناسی اجتهاد؟ من یادم نمیره فضلا، شاید مثلا 17-18 سال قبل بود، همین بحث رو من در یکی از مراکز مهم فقهی قم داشتم، البته نه با اضافه به فقه تقنین، اصل روش شناسی، تا تازه ما این اصطلاح رو آورده بودیم و الان که دیگه از دست ما در رفته رفته، ولی اون زمان مثلا 18 سال قبل 20 سال قبل حدوداً من توی یکی از مراکز فقهی بحث روش شناسی رو داشتم. یکی از آقایانی که خب از اساتیدم بود، درس خارجم مشغول بود، اومد گفت که فلانی، گفتم بفرمایید، گفت فلان مرجع، اون مرجع صاحب اون مؤسسه بود، گفت فلان مرجع، حالا چون نمیخوام اسم ببرم، گفت فلان آقا روش شناسی خونده که اجتهاد داره میکنه. یعنی میخواست بگه اینو چه بر ما میذارید شما، و اصلا چرا شما قبول کردید روش شناسی بگید؟ و گفتم نه، شما روش شناسی نخونده بود، شما ببخشید حالا نخواستید شرکت نکنید. بعد به آقازاده اون مرجع بزرگوار گفتم که خلاصه این شاگردایی که به ما دادید فکرشون اینه، میگن پدر شما مگه روش شناسی خونده؟ ایشون خنده ای کرد و با هم دوستیم. گفت که خب شما میخواست بگی اگر ایشون خونده بود خب بهتر اجتهاد میکرد. حالا هم اجتهاد کرده درست، ولی خب ببینید گاهی وقتا این فکرها هست، تو قم هست، تو مشهد هست، اصفهان هست، که اصلا این بحث ها مثلا لوس کردن یک مسئله است، یه بحث روش شناسی. ولی من به شما بگم قطعاً روش شناسی رو اگر کسی نداند، به نظر ما خیلی در بحثای اجتهادی کارش میلنگه. در نقدها نقدش مصیب نیست، در فهم ادله، در فهم متون موفق نیست. میخواد براتون یه مثال بزنم، فکر کنم همتون مکاسب خوندید. بله، مکاسب شیخ اعظم دیدید شیخ چه کار میکنه تو بحثا؟ اول میاد بیان موضوع میکنه، بعد یه ترازو درست میکنه، اقوال رو میاره، مثلا دو قول، سه قول، چهار قول، بعد فرض کنید دو قول، شروع میکنه ادله را آوردن و نقد ادله، یه طرف رو نقد میکنه، یه طرف رو تایید میکنه، بعد یه دفعه میگه لاکن الانصاف، شروع میکنه یه چیزایی چیدن کنار هم که هیچ کدوم اینا دلیل نیست، ولی همه رو هم جمع میکنه و چه بسا آخر کار حالا با چند تا انشاءالله ماشاءالله یا نظر میده یا آخرم نظر نمیده. من یادم نمیره دوستان وقتی مکاسب میخونیم سالهای 59-60 اون موقع ها من مکاسب میخوندم، یه بخشیش خوندم، بخشیش مطالعه کردم، از استاد محترم پرسیدم آقای استاد این لاکنال انصاف شیخ چیه؟ خنده ای کرد، گفت مگه نمیدونی؟ نشنیدی میگن شیخ ادله اربعه رو خمسه کرده، قرآن، سنت، اجماع، عقل و انصاف، نشنیدی؟ گفتم نه، من دارم از شما میشنوم. خب نه دیگه، البته شوخی میکردم. خب میخواست دفع شر بکنه، رد بشه. بعد دیدم که دوستان حالا یه وقت خواستید نگاه کنید، دیدم این اشکال مرحوم ایروانی هم داره. اصلا یه جاهای جناب ایروانی میدونید که از محشین خوب مکاسبه. اگر یه وقت خواستید مکاسب رو تدریس کنید، حالا من نمیگم درس بگیرید، جسارت دیگه درس گرفتید، حالا چون افراد مختلف درس ما رو گوش میکنن شاید بعضی هنوز درس نگرفته باشن، حتما حاشیه ایروانی رو ببینید، مختصر، مفید، قانونی. ایشون بعضی وقتا میگه که والا که من نفهمیدم شیخ داره چیکار میکنه. تو بحث شرایط شروط نگاه کنید، تو بحث شرط فاسد مفسده اینا اون جاهاییست که ایروانی اعتراض میکنه، میگه آقای شیخ شما که ادله دو طرف رو آوردی اشکال گرفتی، یه طرف رو تأیید کردی، دیگه بعد میگی لکن الانصاف. ولی من جواب آقای ایروانی رو حالا خوب میتونم بدم. میدونید دوستان، شیخ انصاری در اجتهادش اهل تجمیع ظنونه. یعنی نمیگه صغرا کبرا نتیجه بادا ما بادا، نه. لذا یه مرحله میره جلو، صناعت محور، قاعده محور، اما بعدش میدونی چه کار میکنه؟ بعدش میاد یه سری پارامتر، هرچی میخواد بگید، مؤلفه کنار هم میچینه. اینا هیچ کدام مستقلن دلیل نیست، ولی وقتی دست به دست هم میدن، دست به دست هم میدن، فقیر رو به یه قرار میرسونن که نمیتونه از این قرار فقیر بگذره. حالا یا طبقش هم فتوا میده یا حداقل خلافش فتوا نمیده. مثلا شما این رویه رو در کار آقای خویی نمیبینید. آقای خویی فقهش صغرا کبرا نتیجه، خیلی هم راحته ها، خیلی هم فیکسه، خیلی هم قابل پیشبینیه، این بر اونور هم نمیزنه. اما صاحب مکاسب شیخ اعظم نه، اهل تجمیع ظنونه. خب ببینید، اگر کسی بدون شیخ مال کدام مکتبه متد استنباط شیخ رو بداند، خب قهرن مثل آقای ایروانی، مثل بنده در سال 59-58 ایراد نمیگیرم بشه. انصاف هم نه ای که دلیل پنجمه، خب انصاف دلیل پنجم نیست، میخواد از اون چه که بعد از انصاف میاد شما رو به یه قرار برسونه. من یه مثال براتون بزنم، براتون که اینو خوب لمسش کنید. ما تو سیستم های قضایی، نمیدونم حقوق جزا فقه قضایی مشغولید یا نه، میدونید که ما دو تا سیستم عمده داریم در دنیا، که بعد اینه که بحثه که اسلام کدام سیستم رو قبول کرده. سیستم حاکمیت امارات قانونی در قضا داوری و سیستم حاکمیت دلائل معنوی. در سیستم حاکمیت امارات قانونی قاضی موظف است به اماره نگاه کنه، ولو یک ذره اطمینان به صحت قضاوتش نداشته باشه. فرایند باید قانونی باشه. مثلا طرف آمده اقرار کرده، تمام، میگه اقرار کرده دیگه، در حالی که بعضی وقتا قاضی مطمئن این اقراره، مثلا گولش زدن، گفتم تو برو اقرار بکن، ما مثلا چی پولش داده هرچی، یا مثلا میدونه، خلاصه اقرار، یک ذره هم به صحت اقرار اطمینان نداره، اما موظف داوری کنه. میگن سیستم حاکمیت امارات قانونی، خود کلمه داره میگه. ولی در جاهایی که حاکمیت با ادله معنویه، میگن اقناع وجدان قاضی. معیار وجدان قاضیه. اونجا هم نوشتن تو جلو تابلو که قاضی باید بگه من به آنچه میگویم اعتقاد دارم، ولذا اگر اقرار باشه شهادت شهودم باشه ولی قاضی اطمینان نداره، قضاوت نکنه، نمیکنه. این دوستان جریان تو اجتهادم هست. این دوتا جریان ها سیستم حاکمیت مدرسه ادله صناعت محور آقای خویی، اما سیستم ادله دلائل معنوی. ببینید الان همین مثال که من زدم، اگر ما روش شیخو ندانیم، نه درست مکاسبو میفهمیم، خدا وکیلی نمیفهمیم، نمیتونیم بگیم شیخ چرا این کار کرد، نمیفهمیم، نمیتونیم دفاع کنیم. ولی اگر روش شیخو داشته باشیم، چرا؟ من باز شما رو امتداد بدم بحث رو. میدونید که شیخ انصاری معتقد شهرت باعث بگید ضعف سند روایت میشه، اینو شنیدید دیگه، جابر ضعف سند، حتی جابر ضعف دلالت. یعنی اگر یه روایت ضعیفی داشتیم ولی مشهور پذیرفته بودن، جابر ضعف سند، جابر ضعف دلالت، اینو کی میگه؟ شیخ. ولی آقای خویی هم میگه نه، آقای خویی میگه خبر ضعیف صفره ریاضی، شهرت هم صفره چون سند که نیست، دو تا صفر که عدد تشکیل نمیده، دو تا لا حجت که ازش حجت در نمیاد. برید در روش شناسی، انسان کار دیگرانو میفهمه، اگر نقدی میکنه نقدی آگاهانه است، اگر تأیید میکنه تأییدش رو اساسه. و اصلا خود آدم، ببینید روش شناسی خود فقیه رو به قرار میرسونه. من بهتون بگم ما فقهای بزرگی داریم، یه جا مثلا مقاصدی میشن، مقاصدی دفش، همچون یادش به مقاصد میاد بگم چی؟ بذارید باشه برید تحقیق کنید. بزرگانی هستن میرن سراغ مقاصد، اما یه جاهایی هم چنان در مقابل مقاصد موضع میگیرن، مثل بعضی از همین موضعی که مشهد و قم و اینا میگیرن الان، نه اصلا مثل این که مقاصد شریعت حووه در دین و آیاتی که مبین مقاصد تو قرآن بعد اضافه کردن. ما یه دردسری با اینا داریم، من خود میدونید گاهی دفاع میکنم، البته دفاع معقول، دفاع شیعی، خب به من حمله هایی هم میشه، میبینم واقعا اصلا نمیسی که تو مغز این اصلا مثل این که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم که از آیات مبین معقول، این مثل که تو قرآن نیست اصلا، اعدلوا هو اقرب للتقوا مثل که در قرآن نیست اصلا، اینا بعدا دیگران اضافه کردن، یه همچون فکری هست. بگذرم، ببینید یه جاهایی فاصله میگیره یه جاهایی نمیگیره. راجع به این عذرخواهی میکنم، من راحت معمولا سر کلاس حرف میزنم، یه مقاله ای ما اخیرا دادیم به همین جستارهای فقهی اصولی مشهد، فصلنامه محترمیه، مقالات خوبی رو چاپ میکنه راجع به مقایسه فقه آقای خویی و صاحب جواهر، اونجا من شیخ نیاوردم، اونجا صاحب جواهر آوردم، و تفاوتی که این دو روش داره. حالا بزنید دیگه رو سایت خودم اگر برید، بله، شاید مقایسه مثلا فقه محقق صاحب جواهر و محقق خویی، همین بحث مدرسه ای و اینا بزنید، معمولا بزنید جز اولین اسمایی که هست میاد، من جای شما باشم حتما مطالعه میکنم. به هر حال یک مقاله ایست که سالهای سال فکر پشتش بوده، درسته مقاله رو محقق ممکنه مثلا دو هفته بنویسه، اما خب ممکنه 20 سال فکر پشتش بوده، تأمل بوده، جستجو بوده. منم مصلحت شما ها رو بیشتر از چیز خودم که حالا بگن آقا مقاله خودش آدرس میده و بخوانید و به هر حال بذارید اینا رو کنار، ما نمیخوایم مرید جمع کنیم نه موهب، ولی مصلحت شما بزرگواران بیشتر از اینا برای ما مهمه. این مقاله رو بخونید، همین بحث صناعت محور، قناعت محور، من علی حال باشم حتما مطالعه میکنم. خب ببینید، ما تو این صحبت‌های نسبتاً پراکنده‌ای که کردیم یه مطلب گفتیم، غیر از پاسخ به سوالات، ضرورت روش شناسی. نمیدونم به جمع‌بندی رسیدید یا نه، سری جمع‌بندی میکنم. من در واقع محضر شما برای روش شناسی یعنی ثمره و فایده روشناسی سه تا ثمره شمردم. یک، خود فقیه رو به قرار میرسونه و فقهش رو رشد میده، خود فقیه. دو، به فهم کار دیگران کمک میکنه، که مثال شیخ رو اینجا زدم، به فهم کار دیگران کمک میکنه. سه، به نقد کار دیگران، یعنی میتونه اشکال بگیره که آقا شما بر اساس مبنای این کار رو اشتباه کردی، اینجوری استنباط نواس میکردی تا آخر. در واقع یه نفع برای خود انسان داره و در ارتباط با دیگران. این سه تا اثر، حالا یه وقت تحقیقی هم داده شد، سوالی هم شد، دوستان رو همین سه تا محور مطلبشون رو بیان کنن ما قبول میکنیم. و اما دارم نگاه میکنم فضلا، نگاه میکنم بحث بعدی رو، اگه با ما بیاد جلو میشه بحث پنجم، با درس دیروز. بحث پنجم تحت عنوان پیشورهای بحث، آخر بحث ما روششناسی اجتهاد در فقه تقنین دیگه. بله، ببینید چند تا پیشفرض داره. چه پیشفرضی داره؟ پیشفرضهای بس. حالا شما اینو دوستان به عنوان پیشفرض میتونید نگاه کنید که حالا توضیح میدم، به عنوان یه مطلب مستقل هم میتونید نگاه کنید که اگر اصلا فقه تقنینم نداشته باشید این نکته به یه شکل دیگری البته هست. ببینید، من در این وقتی که برام مانده حالا برای خودم در نظر گرفتم، دو تا پیشفرض ما داریم، دو تا پیشفرض. یک پیشفرض، میخواد یادداشت کنید اصل عبارت رو در نیم خط، ضرورت، پیشفرض اول، ضرورت نشأت قانون ناشی شدن، ضرورت ناشی شدن و نشأت قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی، ضرورت نشأت قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی. ببینید هم عبارت ساده است هم دقت داره. ببینید تو این مطلب من اینو میخوام بگم، ما اگر معتقد باشیم که قانون باید مسیر خودشو بره، شریعت و فقه هم مسیر خودشو، حواستونم باشه فضلا، شریعت به همون اعتبارات الهی میگن، لذا چی نوشتید؟ نوشتید شریعت الهی، درسته؟ یعنی اون دستوراتی که خداوند قرار داده، اما بعدش گفتید فقه اسلامی. میدونید که فقه غیر از شریعته. من تعجب میکنم بزرگواران، مثلا طرف در حدیست که چجور بگم، مثلا قریب المرجعیه فلان، ولی وقتی میخواد اصطلاح به کار ببره فقه رو به جای شریعت به کار میبره، شریعت رو به جای فقه، چون دقتی که باید بکنه نمیکنه. ببینید ما یه شریعت داریم یه فقه داریم. شریعت الهیه، شریعت معصومه. شرع لکم من الدین ما وصا به نوح، اون فقه نیست، اون شریعته. شریعت معصومه، اصلا شریعت اختلاف توش نیست. شریعت من الله، دست بشر توش دخالتی نداره، در حالی که فقه، حالا چه اون عملیات استنباط باشه درس دیروز، چه دانش باشه بشریه، البته محترمه، دانش محترمیه، اما بشریه، ولذا خطا هم در فقه راه داره، اختلاف هم راه داره. مگه ما نداریم بعضی مسائل که 4 تا 5 تا نظر توش هست؟ خب این چیه؟ تو شریعت اختلافه؟ نه، فقه کاشفه، شریعت مکشوفه، منکشفه. ولذا من ببینید گفتم شریعت الهی و فقه اسلامی. حالا که این کلمه معلوم شد چی؟ اشکال نداره، حالا رو بعضی از تعابیر بله، اما رو بعضی از تعابیر خیلی. ببینید اگر ما قائل باشیم که تقنین و قانون باید از فقه حتی از شریعت راهشو جدا کنه، میگید مگر کسی هم گفته؟ خب اونایی که به شریعت الهی معتقد نیستن، بله، خب به شریعت که نباشن به طریق اولا به فقه هم معتقد نیستن دیگه، و اصلا میگن شریعت نیامده برای قانون گذاری. مگه اون آقا نگفت شریعت دو تا گزاره داره، خدایی هست، قیامتی هم هست، مدیریت جامعه هم باید مدیریت علمی باشه نه مدیریت فقهی. و عجیبه تو این عالم کشور ما دوستان، از آقایونی که میگن حتی باز کردن در آسانسور هم باید فقه نظر بده، فقه آسانسور، فقه آپارتمان، فقه جدول، فقه خیابون، فقه نمیدونم پست، فقه مخابرات، از اینکه این حد میارن تا کف خیابون و جدول سازی، تا اونی که میگه نه اصلا ما تمام اینها از حوزه شریعت خارجه، اینا ربطی به شریعت نداره. خب حالا اگه کسی این اعتقاد داشته باشه، و متاسفانه این عقیده، اتفاقا هفته قبل که من قم بودم جلسه ای بود با بعضی از دوستان حوزه و دانشگاه، میگفتن حتی خیلی از اساتیر که اصلا هم نمیتونیم بگیم اینا سکولاریستن، مزدورن، نمیدونم از دین خارج شدن، نه، ولی عقیده شونه. اینا یه عبارتی دارن میگن باید از فقه عبور کرد، تعبیری که دارن اینه، باید از فقه عبور کرد و محوریت قانون بر اساس فقه و شریعت و رفت به سوی حقوق عرفی و محوریت قانون بر اساس حقوق عرفی. حالا شما بگو که این سکولاریزمه، بگو اومانیزمه، یعنی اصالت اراده انسان، میگه خب باش، ببینید اولین پیشفرض ما که اومدیم نشستیم تو کلاس روششناسی به قول آقایون اجتهاد در فقه تقنین یا به قول ما روششناسی فقه تقنین، اولین پیشفرضمون این باید باشه که قانون باید از فقه، فقه هم نه مستقلن به اینا دانش بشره چون کاشف شریعته. یه بار دیگه اون عبارت رو نگاه کنید، ضرورت نشأت قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی. خب اگر کسی بگه نه، تکرار میکنم، قانون نمیخواد از فقه اسلام، در واقع از شریعت به تبع شریعت فقه. خب اگر اینو قبول نداشته باشیم که بحثی نداریم که. خب حالا ما این ضرورت از کجا به دست آوردیم؟ این ضرورت رو از آیاتی از متعدد از قرآن. من فقط میگم شما یادداشت کنید بعد نگاه کنید، چون فرصتم باید مراعات کنیم. خواستید نگاه کنید اعزه سوره مائده 44 45 47 شاید 45 47 سوره انعام آیات 57 62 یونس 59 یوسف 40 97 قصص 70 88 غافر 12 نهج البلاغه خطبه 18 فیض الاسلام منظورمه، خطبه 40 خطبه 147. دوستان من تو نوشته هام گاهی تعبیر کردم به توحید در تقنین. کتاب کلام وقتی اقسام توحید رو میشمارن میگن توحید در ذات، توحید افعالی، توحید صفات، توحید نمیدونم عبادت. خب یکی هم باید اضافه کنیم، توحید در تقنین. برادران، خواهران، قانون گذاری مال خداست. مگر این که خداوند به یک نهادی اجازه قانون گذاری بده. تکرار کنم، مگر این که بله صدا قطع شد. ببینید بلندتر آقا،
ضرورت نشأت قانون از شریعت داری و فقه. الان فقه با قانون فرقش رو منظور تو قانونی که الان مشتری ماه
اینا دیروز من توضیح دادم، خود درس دیروز مطالعه قانون. ببینید میره برای اجرا، فقه یعنی فتوا، فقه فتوا، فقه قانون. مثل بسیار. ببینید این بحث رو تمام کنیم کافی باشه. شک نداریم من و شما چه عقیده ای داریم؟ آیا معتقدیم که قانونگذاری به بشر واگذار شده؟ بله، ما یه جاهایی معتقد هستیم که ما میگیم شیوه های اجرایی، اونا دیگه حالا هرچه مصلحت باشه. نمیتونیم بگیم شریعت اینجا چه شیوه ای داره، خیلی جاها نوا گذار کرده به خرد خردمندان. اما ما معتقد نیستیم که ساحت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی شریعت دستور نداشته باشه. اگر خواستید مطالعه کنید کتاب فقه و عرف، بحث گستره شریعت، خیلی بحث قشنگیه. بگم به شما با اینکه بیش از 1000 سال از عمرش میگذره، خب هنوزم بحث جدیده، هنوزم نوه، هنوزم حرف برای زدن داره. اصلا در مشروطیت میدونید که اختلافی که بین علما بود، یه عده رو میگفتن مشروع خواه مخالف مشروطه، یه عده رو میگفتن مشروط طلب، علمای مشروطه، آخوند خراسانی، کی کی اینا مخالف اونا بودن. میدونید اختلافشون سر چی بود؟ اساسی همین بود. آقایون مشروع خواه میگفتن شما میخواد مجلس درست کنید، مجلس شورای، اول میگفتن اسلامی بعد شد ملی، میخواد مجلس درست کنید. حالا مجلس شورای ملی، خب مجلس میخواد چکار کنه؟ قانون گذاری کنه. خب مگه ما قانون نداریم در اسلام؟ حرف اینا این بود. میگفتن میخواد قانون اساسی بنویسی. خب قرآن قانون اساسی ماست، قانون اساسی قرآن، مجلس هم که میخواد قانونگذاری کنه، خیلی معذرت میخوام، غلط میکنه بخواد قانونگذاری بکنه، مجلس نه قانونگذاری بکنه، هیچی، مخالف میشدن. اون آقایون که جواب میدادن، حالا جوابهایی میدادن، میگفتن مثلا اینا منطقه الفراغ، منطقه العفو. نائینی میگفت مالا نسفیه، این تنبیه الامه و تنزیه المله رو ببینید، جالب مطالعش. از این جالبتر رسائل مشروطیت، کتابیه رسائل مشروطیت، مطالعه کنید. اصلا ببینید آدم نمیتونه که بخواد تو فقه و اینا کار بکنه، تاریخ رو باید بدونه. آقای نویسنده آقای زرگری نجاد هست، متو جمع کرده، ایشون رسائل مشروطیت رو جمع کرده، جمع آورش از آقای زرگری نجاد. حالا زرگری نجاد ظاهرم یاد داره یا نداره. بعد خب ببینید ما عقیدمون شموله، اما یه شمول معتدل که دیگه نکشونیم به تو جدول و کف خیابون و امثال زارید. این پیش‌فرض اول. اجازه من پیش‌فرض دوم رو هم عرض کنم و تمام کنم. به نظر شما پیش‌فرض دوم چی میتونه باشه؟ پیش‌فرض دوم اینه که فقه ما ولو با تکمیل ولو با ترمیم ولو با توسعه ظرفیت قانون شدن رو داره. میبینید اگر یه زید ابن ارقمی معتقد بود که فقه ما ظرفیت نداره، معمولا میدونی که اینایی که بدبینانه به فقه نگاه میکنن، که گاهی وقتا هم البته بعضی نظرات فقهی بهانه میده دست اونا، خب بعضی ها میگن این ظرفیت قانون شدن نداره. شما میخواد استنباط کنید، بگید دیه انسان، یه مثال دارم میزنم، دیه انسان 10,000 درهم، 1,000 دینار، 100 تا شتر، 200 تا حله و 1,000 تا گوسفند و 200 تا گاو، اختیارم با قاتله، انتخاب کنه. خب حالا اگر قاتل شتر انتخاب کرد، میخواد 100 تا شتر بیاره دم دادگاه تحویل ولی مقتول بده مثلا، میگیم دیگه، یا نه اصلا میدونید که ما تو این 6 تا انواع دیه داریم بعضیاش که زیر 20 میلیون تمام میشه، مثل حله یمن. حله یعنی 400 تا حوله. حالا از یمن بیارن فرق نمیکنه، اونام خیلی فوق العاده نیست، همینه که میپوشن، دیدید گاهی تو فیلم ها. اما 750 مثقال طلا، کانما بدونم مثقال چنده نمیدونم، یه چیز حدود 3-4 دو میلیارد، یک میلیارد، دو میلیارد خورده ای میشه. خب 20 میلیون کجا تا دو میلیارد خورده. بعد هم یکی از آقایون دیده خب خیلی اینه، اومده هوله رو تبدیل کرده به کت و شلوار. از بزرگان ها، من از روزنامه ها نقل نمی کنم براتون، خب رو چه قانونی؟ این باید نشست دقت کرد اینجا، این چجور میشه؟ هیچ مشکلم شریعت نداره، منتها ماها گاهی دقت نمی کنیم. ببینید قانون دیگه نمیشه اینجوری نوشت، اینو میشه تو تحریر الوسیله نوشت. گرچه من همونم مدافعش نیستم، به دلیلی که جاهای مختلف گفتم، به دلیلی که جاهای مختلف عرض کردم، ولی حالا تو رساله کسی بنویسه، نمیخواد تو قانون بشه که، نمیخواد بیاد تو دادگاه، داره حکم الهی رو میگه، به زعم خودش هم حکم الهی. اینکه هی تأکید میکنم دوستان به زعم خودش، چون ما معتقدیم الان دیه 100 تا شتر نیست، شتر عوض شده. نگید شتر کجاش عوض شده، شتر که همون شتره. شتری که صدر اسلام 100 تاش دیه انسان کامل بود، وسیله بار بود. نمیخوام ژورنالیستی حرف بزنیم ما، خدا نکنه، فقه منضبط. شیرش خوب بود، گوشتش خوب بود، بولش دارو بود. حالا بار که نمیبره، باید تازه ببرنش، درسته؟ شیرش خوب باش، شیرش میگیم خوب، گوشتش هم معمولا امروز کمتر داوطلب داره، حالا گوشتش هم بسیار خوب، بولش هم کسی استفاده نمیکنه. اون امام صادقی که فرمود 100 تا شتر، چرا بعدش نداریم؟ گفت یا معادلش 200 تا گاو. روایتو ببینید، الان 100 تا شتر 30 تا گاو نیست، 40 تا گاو نیست. اینکه دوستان میگم یه چیز بگم، شاید من بیش از 100 بار این ادله رو بالا پایین کردم، یک ساعت، دو ساعت، اینا رو میگم برای اشکالات که بعداً افراد میشنون، شاید 100 بار بالو پایین کرده باشه، نگشته باشه. یا 400 تا حوله پارچه در زمان گذشته، ببینید چه متاعی بود. اگر کسی میمرد کفنش میکردن، شب یواشکی طرف میرفت قبر رو میشکاف، سارق کفن داشتیم دیگه، نباش قبر، کفن دوست، کفن رو باز میکرد، با اینکه ترس اینکه بیرن اعدامش کنن، چون مجازاتش اعدام و قطعیت بوده، این تحملم میکرد، ترس رو میرفت قبر رو نبش میکرد، اینو در میآورد میبرد تو بازار میفروخت. اصل کفن دوستان تو لباس عروس که کفن نمی کنن، که تو ابریشم که نمی کنن، چون میخوان گل بزنن روش. یعنی اصل کفن پارچش یه پارچه متوسطی، بعدن سر تا سوراخش میکنن، اون بر سر مرده، اون بر پای مرده، اون بر چی پارشم میکنن، بعدن گل میزنن روش. یعنی الان اگر 2000 تاشم باشه ما نگاهش نمی کنیم. پارچه چون تولیدش فرق کرده، تکنیک تولیدش فرق کرده، لذا 4200 تا حوله که میشد 400 تا حوله، میرسید تا مرز 750 مثقال طلا. حالا به 7 مثقال و نیم هم نمیرسه. بعد ما از پیش خودمون تبدیلش کنیم به کت و شلوار، نه شما رو این فرایند دقت کنید، رو بعضی چیزا دوستان عوض نشده اسمش، حله حله است، اون زمان بود حالا هم هست، ولی ماهیتش عوض شده. ما در زمان قبل از انقلاب خط تلفن در تهران فروش رفته 1.5 میلیون تومان، با 1.5 میلیون تومان اون موقع میشد احمد آباد مشهد خرید. اما حالا خط تلفن چنده؟ نمیدونم حالا هر چند خط تلفن. حالا شما بگو این خط، بعدم بگو خب اگه خط تلفن اون وقت گرفته مثلیه دیگه، یه خط تلفن بده بده خداحافظ، این اون نیست، اصلا تکنولوژیش عوض شده. اگر فقه ما دوستان اینا رو فقهای ما دقت کنن، اینا که دیگه خارج از انضباط فقهی نیست. خب چی داریم میگیم؟ ببینید ما میخوایم بگیم که پیش‌فرض دوم، فقه ما ظرفیت قانون شدن رو داره، اما البته باید این گفتم چی گفتم تکمیل چی بود چند تا ته پشت سر هم گفتم ترمیم، تکمیل، توسیع، این کلمات هم با عنایت من انتخاب میکنم دوستان، البته این تو باشه. و الا اگر کسی بگه فقه ما ظرفیت قانون شدن نداره، خب این چی دیگه؟ آقا دو تا پیش فرض. پس بحث پنجم ما این شد که ما دو تا پیش فرض داریم، ضرورت نشأت قانون از شریعت فقه اسلامی، دو قبول داشتن ظرفیت فقه برای قانون شدن، و حالا بعد اداره جامعه، که اگر این اعتقاد رو نداشته باشیم خب چی دیگه؟ فقه تقنیم یا نیچه؟ خب کافیه دیگه، بفرمایید، فقط بلندتر خانم. خوب سوالی کردید، منتها جوابش خوب دقت کنید. ببینید خواهرمون چون داره ضعف میشه سوال میکنن اگر قانونی موافق شریعت نباشه که بگیم موافقه، اما مخالف هم نیست، آیا کافیه؟ این بحث رو خانم شما تو کتاب فقه و حقوق قراردادهای من ببینید، دو تا کتابم هست، کتاب دوم بررسی ادله عام روایی، تو بحث المؤمنون عند شروطهم الا شرطم، من اونجا گفتم اصلا این غلطه، این که از دوره بله مرحوم مدرس از اوائل قرن 14 سال 1307 نزدیک 100 سال پیش این مطرح شد که مثلا موافق نیست اما مخالفم نیست، بعدم بحث کردن آیا عدم مخالفت کافیه یا نه. الانم شورای نگهبان رو نگاه کنید، بایی که میخواد جواب بده میگه مخالف شرع شناخته نشد، نمیگه موافق شرع شناخته شد، میگه مخالف شرع شناخته نشد، رو این اعتقاد که لازم نیست موافق شناخته بشه، عدم مخالفت کافیه. من اینو بحث کردم اونجا که اصلا این چیز بی‌معناییه. اگر میگید موافق شناخته نشد یعنی نه موافق دلیل خاص نه موافق دلیل عام، پس این نمیتونه تایید کنید. اگر یه چیزی نه موافق دلیل خاصه نه موافق ادله عامه، قوانین عامه، چطور میخواد بگید این به شارع نسبت بدید؟ چطور میخواد بگید کافیه؟ چطور میخواد بگید مشروعه؟ میگید نه دلیل عام داره نه خاص. اگر میخواد بگید نه موافق دلیل ما دلیل خاص پیدا نکردیم ولی از ادله عام براش پیدا کردیم. خب بگید موافق. مگه ما اگر بخواد یه چیزی مشروع باشه باید موافق دلیل خاص باشه؟ حالا اگه موافق لاحرج باشه، موافق لازرر باشه، مخالف موافق اول لکم اتیبات من الرز باشه، خب کافیه دیگه. اصلا یه چیز گز نکرده، میت نکرده ای افتاده تو کلاس ها هست، گاهی پایان نامه ها دیدی نوشته شده ولی نیست، اما اصل مطلب اونجا ببینید. نفهمیدم بلندتر. ببینید اگر مربوط به شیوه های اجرایی باشه که از حوزه شریعت خارجه، اون مقاله رو ببینید، اون بخش کتاب رو. ولی اگر از اون حوزه های اجرایی نباشه، حالت قانون گذارانه داشته باشه، چرا؟ ما میتونیم به شعار نسبت بدیم حالت قانون گذارانه داشته باشه، مثلا فرض کن ارتباط با فلان کشور یا فلان برنامه، حداقلش اینه که ما اصول کلی داریم، مثلا آیا این اثبات سبیل هست یا نه. اگر نشد اثبات سبیل، یعنی سبیل کفار بر مؤمنی، خب مصلحت کشورم هست، مصلحت اسلامم هست، چرا میترسید؟ خب میگیم عقلم درک میکنه، عقلم که از منابعه، نسبت میدیم. ما شما یه مثال خاصی بیارید از هر جا، حقوق اساسی، حقوق بین الملل، هر جا، تا من بگم این اصلا جزء حوزه شریعت هست یا نه. خب چی؟ بحث تابعیت. خب بحث تابعیت ما چون در نظام اسلامی دارالاسلام و دارالکفر رو داریم، منتها از اون طرف هنجارهایی که دنیای ما امروز پذیرفته ما میپذیریم، ما مرزها رو قبول داریم، اینا جزء هنجارهایی است که بشر بهش رسیده، خلاف مصالح و مفاسد، خلاف مصالح شرعی هم نیست و اصلا غیر از این نمیشدم دنیا رو اداره کرد، بنابراین از طریق عقل درست میشه. این راه به این تعبیر راه های قانون گذارانه عقلا از سه طریق در شریعت مورد تاییده دیگه، حالا بیشترش باید یه فرصت دیگه ای باشه. حالا این حرف ظریف و خوبی است که اصلا خیلی از آنچه که ما حقوق عرفی فرض میکنیم در واقع حکم شرعیه، با این نگاهی که الان داره القا میشه، این حرف درستیه. حالا ممکنه البته یه جاهایی هم از هم جدا بشه، منتها اونایی که این حرف رو میزنن ارتکاز سیره عقلا میگن ما نباید حالا اصرار کنیم مثلا این رو شرعیش بکنیم، به عبارتی ممکنه مصداقا خیلی اختلاف نباشه، اما نگاه دو نگاهه، نگاهی که میخواد اینا رو در یه قالب شرعی در بیاره که کار سختی هم نیست، ما دفاع میکنیم، و نگاهی که اصلا میگه برای چی، برای چی. خب حالا ما که میخوام از طرف اونا من دارم حرف میزنم، خودم که مدافع نیستم. خب بخواد
روش شناسی با الگوریتم که مثلا امروز مطرح میشه در تو اجتهاد، الگوریتم اجتهاد میگن، اما باید مثلا الگوریتم اجتهاد بدیم، با
باید بریم بدیم که دستور عملهایی برای مثلا فرنده استنبال این با این چیزی که شما فرمودید متفاوته یا نه؟
حالا ببینید بحث الگوریتم اجتهاد ممکنه یه بزرگواری مطرح کنه و یه معنای خاصی، نگاه خاصی داشته باشه که همین روش شناسی بشه، ممکنه نه تفاوت باشه. ولی اگر کسی نخواد از اصطلاح خارج بشه قهرن متفاوته. الگوریتم اجتهاد مثلا اینجور بگیم یعنی باید اجتهاد رو در یک ساختاری تعریف کرد، مرحله مرحله جلو رفت و به یک مثلا خروجی مطمئنی رسید. خب در واقع کسی که میخواد این مسیر رو طی کنه ممکنه روش‌های مختلف، اون کسی که الگوریتم اجتهاد رو نگاه میکنه ممکنه دو تا فکر باشه، همون فکر مدرسه ای و فکر صناعت محور. خب اینا دو مسیره. وقتی میخواد اینا رو به عنوان دو تا روش نگاه کنه میشه روش شناسی. پس وقتی به عنوان روش نگاه میکنه میشه روش شناسی. وقتی به عنوان شروع از یک مبدأ تا یک فرایند و رسیدن به یک مقصد، حالا بگید الگوریتم یا هر تعبیر مناسبی که پیدا میکنه، اگر منظور این باشه. بله بس تمامه. الحمدلله رب العالمین.